کنند. خانم دکتر، بازاریابی ورزشی در ظاهر شاید تخصصی به نظر بیاد و با یک مخاطب خاص، یک جامعه خاص که تعجب بکنن دوستان شنوندمون که داریم بهش میپردازیم، چقدر واقعا من به عنوان شخص ممکنه که با بازاریابی ورزشی ارتباط پیدا بکنم در زندگی که دارم؟
در واقع بازاریابی ورزشی، نه تنها بازاریابی ورزشی، در مفهوم کلی بازاریابی امری هستش که همه ما به نوعی باش در ارتباط هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. شما صبح که از در خونتون میاید بیرون، اولین اتفاقی که میفته میبینید که رو در خونتون پر این برچسب‌های تخلیه چاه و نمیدونم لوله بازکنی هست.
بله،
از همون جایی شروع میشه تا آخر شب که شما خواهید برگردید خونه، وقتی میشینید پای یه فیلمی رو نگاه میکنید، دائما این فیلم قطع میشه و تبلیغات مثلا برای شما ارائه میشه. شاید هم تمایلی هم نداشته باشید تبلیغات رو ببینید. پس در نتیجه همه ما به نوعی در معرض تلاش‌های بازاریابی سازمان‌های مختلف قرار داریم که ورزش هم یکی از همون سازمان‌هایی هستش که در سطح دنیا داره تو این زمینه خیلی قوی عمل می‌کنه و امروز در کشور ما هم به دلیل اینکه سلامت یکی از اهداف عالی نظام ما هست، مثلا بازاریابی ورزشی در اولویت فعالیت‌های تجاری و غیر تجاری سازمان‌های مختلف ورزشی است.
بله، متشکرم از شما. خب این بحث که بازاریابی ورزشی به چه درد من به عنوان یک مخاطب عام در ورزش می‌خوره، نه مخاطب خاص، قطعاً توضیحات بیشتری رو می‌طلبه خانم دکتر. اما اگر موافق باشید بریم گزارشمون رو بشنویم که گفتگوی همکارم خانم کیانی هست با مردم در مورد بازاریابی که قطعاً کمک می‌کنه به ادامه بحث.
بله حتما.
خوب رادیو ورزش و برنامه بازاریابی ورزشی، در گزارش امروز ما میخوایم با شهروندان عزیزمون صحبت بکنیم که بازاریابی ورزشی چیه؟ میدونید بازاریابی ورزشی چیه؟
بازاریابی ورزشی نمیدونم باید تبلیغ بکنن.
میتونید چند نمونش رو اسم ببرید؟
والا همین که الان خیلی مود شده فوتبال.
فوتبال.
خیلی تبلیغ شده بازارش، ولی به نظر من بازاریابیش منفیه.
چرا؟ چرا نظر بازاریابیش منفیه؟
سوء استفاده میکنن.
همون فوتبال. چون پسر منم میره فوتبال. خیلی الان مخصوصا که این برنامه رده سنیاشون که اومدن، مثلا دیروز پسر من میگفته شما مثلا ما چون خیلی ها میرن پارتی بازی میکنن، اینا سقره میکنن، چی کار میکنن، خیلی این بچه هایی که مثلا باید بتونن برن به یه جایی برسن، خیلی ها حقشون رو میخورن.
میدونید بازاریابی ورزشی چیه؟
نه.
میدونید بازاریابی ورزشی یعنی چی؟
نه.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفهمید.
میدونید بازاریابی ورزشی چیه؟
بازاریابی ورزش این که از طریق ورزش شما بخواید مثلا درآمدی کسب کنید.
یه چند نمونهشو میتونین اسم ببرین؟
مثلا باشگاه‌های بدنسازی یه نمونهشه، بادی بیلدینگ‌ها یه نمونهشه.
چطور درآمدسازی میکنن؟ درآمدسازی
مثلا با دعوت کردن مردم برای مثلا تندرستیشون، برای اینکه مثلا بیان اونجا بدن خودشون رو بسازن، بازاریابی میکنن دیگه. مثلا یه مبلغی ازشون میگیرن کسب میکنن، یا همین مثلا همین مسابقه ستاره شویی که هست، مثلا میان از بچهای کوچیکی که مثلا فوتبال رو دوست دارن استفاده میکنن، حالا بالاخره یا یه مبلغی دریافت میکنن ازشون، انتخابشون میکنن، بهشون آموزش میدن که فوتبال مثلا واسه فردا همون بچهای کوچیک میشن فوتبالیستای ملی.
درآمدزایی که از این طریق
هم کسب درآمد هستش، همین که میتونن ستاره هایی به وجود بیارن دیگه.
پس به نظر شما خوبه تفریحات؟
بله بله.
شما میتونید بازاریابی ورزشی چیه؟
والا فکر میکنم یه ذره مفهوم شاید گسترده تر باشه، یعنی فکر میکنم مثلا از ذره خبرگزاری ها اون پوششی که باید بدن برای بخش خبرات، خودش بازار گسترده ای داره که خیلی هم درآمد داره، خیلی هم سرمایه‌گذاری ها زیاده برای این کار. دیگه عرض به خدمتتون، خود ساخت استادیوم ها، اماکن ورزشی، پوشاک، تبلیغاتی که وجود داره، دیگه عرض به خدمتتون باشگاه هایی که به حال تاسیس میشه، دبیر آموزشگاه هایی که به حال وجود داره، به هر خیلی دلالی هم تو این کار هست، خرید بازیکن‌ها تو رشته‌های مختلف خیلی چیز داره. به هر حال آینده نگری یا امیدواری که بچه‌ها دارن تو کل دنیا که بتونن قهرمان‌های محبوب بشن، راه زندگیشون از ایران باشه، درآمدشون از ایران باشه، فکر کنم خیلی به هر حال تو این زمینه‌ها جا بررسی زیاده. فکر می‌کنم دنیای برای خودش واقعا، دنیای ورزش واقعا هست. حالا
متشکرم، ممنونم ازتون.
ممنونم از خانم کیانی که این گزارش رو آماده کردن و چقدر پاسخهای جالبی رو شنیدیم. خانم خود بحث بازاریابی جذابه و شیرینه و خب واقعا به دنبال اون هم پاسخهایی که میدادن دوستان ما، چه اونایی که مرتبط بود چه اونایی که واقعا ارتباطی نداشت، خیلی جذاب بود حداقل برای من.
بله همینطوره، پاسخهایی که داده شد هرچند که تعریف بازاریابی ورزشی نبود ولی واژه‌های جالبی در این صحبت ها وجود داشت، مثل معرفی چهره ها، درآمدزایی ها، دلالی ها. و جالبه که در ذهن مردم بازاریابی مساویه با درآمدزایی. البته خب این تعریف درستی نیست. بازاریابی اگر تلاش های بازاریابی موفق باشه منتج خواهد شد به درآمدزایی، ولی بازاریابی خودش به خودی خود به معنی درآمدزایی نیست. ولی خب چیزای خوبی گفتن، برای معرفی چهره ها، بله معرفی چهره ها یا اندورسمنت یا سهگذاری اصلا بخشی از تلاش های بازاریابی که انشالله در جای خودش بهش میپردازیم.
خانم دکتر، ما در بخش قبلی در مورد این صحبت کردیم که خیلی اگه بخوایم راحت و عامیانه‌اش رو بگیم، بازاریابی به چه دردی میخوره. شاید این به نوعی توی پاسخهای دوستان ما توی این گزارش هم بود، اینکه نمیدونیم به چه دردی میخوره.
ببینید بازاریابی همونطوری که در برنامه گذشتن در موردش صحبت کردم، بازاریابی به نوعی معرفیه. یعنی اگر که شما تولید کننده هستید، میخواید بگید من محصولی دارم و این محصول من چه ویژگی هایی داره و علت این که شما میاد محصولتون رو معرفی میکنید و ویژگی هاشون رو میگید این هستش که بخواید برید و جامعه رو ترغیب کنید به اینکه بیاد محصول شما رو بخره، یا اصلا میخواید یک سازمانی رو به جامعه معرفی کنید برای اینکه مردم باش ارتباط بیشتری بگیرن، بیان و از اون سازمان، از اون خدمات اون سازمان استفاده کنن. در اونجا هم شما نیاز به معرفی دارید. به هر ترتیب بازاریابی در مجموع برای این اتفاق میفته که مردم ارتباط بهتری با سازمان و محصول یا حتی افراد بگیرن و بتونن که اون فراورده های محصولی اون سازمان رو بتونن ازش استفاده کنن. اما در اینجا یه سوال مطرح میشه خانم محمود بن، و اون اینه که بازاریابی برای چه کسی باید اتفاق بیفته؟ یعنی اصلا بازاریاب دنبال چه کسیه؟
مخاطبش کیه؟
بله مخاطبش کیه؟ ما سه تا اصطلاح کلی برای به اصطلاح مخاطب در بازاریابی داریم که افرادی که به دنبال بازاریابی برای محصولاتشون هستن باید بهش توجه کنن. بحث اولمون، یعنی مخاطب اولمون، افرادی هستن که در واقع هنوز محصولات ما رو نمیشناسن. این افراد با دیدن تبلیغات و با دیدن تلاش‌های ترویجی که سازمان می‌کنه برای اینکه محصولش رو معرفی کنه، علاقه‌مند میشن به اینکه محصول رو بخرن. من همیشه این مثال دارم، این مثال اینجا هم میگم. اگر شما فکر کنید که یکی از چهره‌های ورزشی ما روی یکی از این بیلبورد‌هایی که الان در سطح خیابون‌های شهر ما وجود داره، امروز یک خمیر دندون رو مثلا داره معرفی میکنه، افرادی که اینو میبینن، خب در جامعه ما خیلی هنوز عادی نشده که چهره های ورزشی که به نوعی الگوهای جامعه هستن بیان در تبلیغات شرکت کنن، و وقتی افراد این تابلوها رو میبینن شاید اول تعجب کنن، ولی
بعضی وقتا هم با واکنش منفی مواجه شده. ما توی ورزشکارا اینو داشتیم،
همینطوره، به خاطر اینکه جامعه ما عادت نداره به اینکه قهرمان ملی خودش رو برای به عنوان ابزار ببینه که مثلا داره خمیر دندون معرفی میکنه.
یه ورزشکار میتونه سفیر سلامتی باشه؟
بله میتونه، و در سطح دنیا یک ورزشکار به عنوان یک چهره در معرفی محصول ازش استفاده میشه. اما در ایران با توجه به اون نظام ارزشی که در ایران هست و تمام تاکید بر اینه که از انسان استفاده ابزاری نشه، سعی شده که از چهره‌های ورزشی در معرفی یا تبلیغ کالا استفاده نشه. و حالا اگه اجازه بدید من برگردم به صحبت اولا. این که گروه اولی که بازاریاب یا اون سازمانی که بازاریابی میکنه به دنبالش هستش که جلب توجه کنه، افرادی هستن که هنوز با محصول آشنا نیستن و این افراد وقتی مثلا میان بیلبورد رو میبینن و میبینن که یه چهره ورزشیشون داره خمیر دندونی رو معرفی میکنه، اول ممکنه واکنش مناسبی نداشته باشن، ولی کم کم وقتی تعداد این بیلبوردها زیاد میشه بهش عادت میکنه و در لحظه آخر تصمیم میگیره که بره این محصول رو بخره. در اینجا این فرد تبدیل به طالب میشه و وقتی این فرد میره پول میده و محصول رو میخره تبدیل به مشتری میشه و وقتی اون محصول رو مصرف میکنه تبدیل به مصرف کننده میشه. یعنی بازاریابی با سه نوع مخاطب در ارتباطه: طالب، مشتری و مصرف کننده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما. علاقمندان بازاریابی ورزشی، گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم سرکان خانم دکتر سارا کشگر و ادامه بحثمون. خب خانم دکتر، شما در بخش قبلی اشاره داشتید به اینکه مخاطب بازاریابی طالب، مصرف کننده و مشتری هستن و حالا به یک ابزارهایی هم اشاره کردید مثل بیلبورد که شاید گاهی اوقات با واکنش های منفی مواجه میشه، شاید گاهی اوقات با واکنش های مثبت. این ابزار هم باز هم به فراخور مصرف کننده، طالب و مشتری متغیر هستند.
بله، ببینید بازاریابی ارتباط تنگاتنگی داره به علوم ارتباطات، یعنی بر هر تلاش بازاریابی مبتنی هستش بر استفاده از یک جور فناوری ارتباطاتی. حالا یک بخشی از به اصطلاح ابزارهای ارتباطاتی که بازاریابی ازش خیلی استفاده میکنه رسانه‌های مختلف است. بیلبوردها به عنوان رسانه‌هایی هستن در محیط ازشون استفاده میشه و تبلیغات محیطی. اینکه آیا کدوم رسانه برای بازاریابی مناسب تره، این احتیاج داره به اینکه یک مطالعه مناسب و یک مطالعه همه جانبه اتفاق بیفته. ببینید ما اگه بخوایم محصولی رو تبلیغ کنیم، ضرورت نداره که حتما اون محصول بره تلویزیون تبلیغ بشه، چون همونطور که میدونید تلویزیون تبلیغاتش بسیار گران قیمته و هزینه زیادی رو برای تولید کننده داره. ضمن این که شاید لازم نباشه که هر محصولی رو مخاطب عام ببینه، شاید لازم باشه که در مورد بعضی از محصولات یک بخش بندی اتفاق بیفته در جامعه، یعنی اینکه ما بخشی از جامعه رو انتخاب کنیم و برای اون بخش از جامعه تبلیغ کنیم. که در اینجا بنظرت که خب شاید تلویزیون به اصطلاح استفاده از تلویزیون باعث بشه که هزینه های مختلفی رو سربار هزینه‌های مثلا اون سمون برای تبلیغاتش بکنه. در نتیجه شاید بعضی میگن که رادیو شاید وسیله مناسبی، رسانه مناسبی باشه برای بازاریابی. خب درسته، رسانه رادیو نسبت به رسانه تلویزیون شاید یک ویژگی های مثبتی داشته باشه، مزیت هایی داشته باشه، ولی از جهاتی هم یک ویژگی هایی نداره. مثلا ما ویژگی بصری تقاط رو در رادیو نمی بینیم، در نتیجه صدایی که از رادیو پخش میشه و اون تبلیغ رو ارائه میکنه بایستی از یک ویژگی های منحصر به فردی برخوردار باشه، بتونه بیشتر اثرگذار باشه، باید بتونه پیام رو خیلی خوب منتقل کنه، باید جذاب باشه. و درسته که از تلویزیون شاید هزینه‌تری رو متحمل بشه فردی که میخواد بده مثلا کار تبلیغاتیشو بده به رادیو، اما باز جز رسانه‌هایی که نسبتاً گرونه و البته مخاطب خاص خودشو داره. بیلبوردها به عنوان رسانه‌هایی که قابل دسترسی هستن خیلی ازشون یاد میشه، ولی تحقیقات مختلف نشون میده که استفاده از بیلبورد برای سلامت اجتماعی شاید خیلی مناسب نباشه، برای اینکه مزاحمت‌های بصری برای راننده‌هایی که از کنار این بیلبورد رد میشن ممکنه پیش بیاره و باعث میشه که انحراف توجه پیش بیاد و خیلی از تحقیقات نشون میده که در جاده هایی که بیلبورد زیاد بوده این بیلبورد ها باعث تصادف های واقعا دلخراش شده. به همین ترتیب نمیشه انتظار داشتش که از بیلبورد ها به عنوان یک وسیله خیلی مؤثر در بازاریابی محض استفاده کرد. ما نوع دیگه از وسیله بازاریابی یا رسانه بازاریابی داریم و اون هم رسانه های چاپی مون هستن، مثل مطبوعات، مثل روزنامه هامون، مثل مجلاتمون، که خود اونها هم باز میبینیم که مخاطب خاص داره، خصوصا امروز که میبینیم اینترنت خیلی رشد داره، خیلی از افراد جامعه دیگه از روزنامه یا مجله استفاده نمی کنن و یک بخش خاصی از جامعه هستن که میان مجلات و روزنامه ها رو امروز میخونن. خب در اینجا هم ما میبینیم که یه سری از تبلیغات میتونه مؤثر باشه، ولی خب صفحه‌ای که اون تبلیغات درش درج میشه در اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه. آیا جلد یا صفحه اول روزنامه است یا صفحات داخلیه؟ در هر کدوم از این صفحات ارزش تبلیغی و میزان مشاهده میتونه متفاوت باشه. و نهایتاً اینکه من خلاصش کنم، ما رسانه تلفن رو داریم و رسانه های اینترنتی داریم که صفحات اینترنت امروز میبینیم که خیلی مورد توجه هست و بسیار کار بازاریابی زیادی میشه باش انجام داد. از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی هم شکل دیگه از رسانه هستش که ما میتونیم در امر بازاریابی استفاده کنیم.
متشکرم از شما. این هم یکی دیگه از ویژگی‌هایی که باعث جذابیت بازاریابی میشه، این که ابزار تبلیغ، ابزار بازاریابی روز به روز داره متنوع‌تر و بیشتر میشه. متشکرم از توضیحاتتون. یک فاصله کوتاه موسیقی بشنوید.
حتما.
شنوندگان رادیو ورزش، شما دقایق پایانی بازاریابی ورزشی رو میشنوید و خانم دکتر یک جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های این برنامه‌مون.
خواهش می‌کنم. خب بازاریابی یکی از تلاش‌هایی هستش که امروزه دیگه جزء ارکان مهم مدیریتی هر سازمان، خصوصا سازمان‌های ورزشی هست و حتما بایستی هر سازمان ورزشی برای اینکه مردم رو جلب کنه به سمت ورزش، از بازاریابی، از مدیریت بازاریابی در کارهای خودش استفاده کنه. ولی برای اینکه افراد جامعه رو جلب کنیم به محصول و یا به اون سازمان، نیاز هستش که از تلاش‌های مختلف بازاریابی و ایجاد جاذبه استفاده کنیم تا اینکه افراد جامعه تبدیل بشن به مصرف کننده و مشتری، و برای این کار نیاز هستش که از رسانه‌های مختلف استفاده بشه. اما هر رسانه‌ای برای بازاریابی هر محصولی مفید نیست و برای انتخاب رسانه مناسب نیاز به مطالعات بیشتر، نیاز به تناسب اون رسانه با نوع محصول و نوع سازمان و هزینه‌هایی که لازمه اون استفاده از اون رسانه در برداره نیاز هستش که انجام بشه.
بله، متشکرم از شما. خب با توجه به تنوع محصول و خدماتی که وجود داره و از طرف مقابل تنوع ابزارهای بازاریابی، این که دقیقاً اینها رو مثل یک جورچین بتونیم در بیاریم خودش خیلی زمان زیادی رو میطلبه. سعی می‌کنیم در فرصت‌های آتی حتما از حضورتون و نکات ارزشمندتون بهره مند باشیم. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
حتما بندم خداحافظی می‌کنم و ممنونم که تا این لحظه شنونده به ما گوش دادن.
متشکرم از همراهیتون تا به این لحظه. برنامه خودتون دانشکده که با محوریت بازاریابی ورزشی و از گروه ورزش و جامعه به شما تقدیم شد. آنچه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم سرکار خانم دکتر کشکر، کارشناس محترم برنامه آقای رضا محمودی، تهیه کننده محترم برنامه‌مون، و آقای امید نجف‌زاده، صدا بردار خوب برنامه دانشکده، و بنده زهرا محمودوند بود. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.
دوستان، از این که تا این لحظه همراه با برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش هستید از شما سپاسگزاریم.
سفر به قله‌ها،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم نوردان عزیز سلام، دوستان در این برنامه هم شما رو با مقدمات کوهنوردی نامی کنیم، اما برای اون عده از عزیزانی که دوست دارن وسایل و تجهیزات رو با خودشون همراه ببرند و شاید با نام و چگونگی استفاده از اونها آشنایی ندارند، سعی خواهیم کرد که در این برنامه به کرامپون یا یخشکن بپردازیم که دیگه داره فصلش از راه میرسه. خب قطعاً با خانواده صحبت کردید، با دوستان و یاران هم به گفتگو پرداختید و قصد دارید که انشاءالله صبح فردا راهی کوهستان بشید. اگر اینطوریه، قبل از انجام هر اقدامی برای صعود، ابتدا با حوصله و درایت میبایست تمامی مسیر صعود و فرود رو مشخص و تعیین بکنید و طرحی جامع از کل مسیر و ویژگی‌های منطقه، شرایط آب و هوایی، ارتفاع، پناهگاه یا جانپناه‌های کلیه بین راه رو، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، یخچال‌ها، محل‌های اتراق و سایر موارد رو در نظر داشته باشید. دقت کنید که برای پرهیز کردن از درگیری با تاریکی و خطرات اون در کوهستان، همواره صبح خیلی زود حرکت کنید تا قبل از شب به محل مورد نظرتون برسید. دوستان، هنگام درگیری و مشکلات در کوه هرگز دقت در تصمیم گیری رو فدای سرعت نکنید. جسارت و خطر کردن تنها یکی از اجزای کوهنوردیه و هرگز به عنوان پایه و اساس برای کوهنوردی تلقی نمیشه. تبعیت کامل از قوانین و مسئولان گروه و محترم شمردن انضباط حاکم بر گروه های کوهنوردی شرط اولیه برای انجام کار گروهی و عاملی ضروری در حفظ انسجام و موفقیت. به خاطر داشته باشید که در صورت دوری از تمرینات منظم، بدن انسان در مدت 2 تا 3 هفته به شرایطی نامناسب برمیگرده. پس اگر صعود مهمی پیش روی دارید، از هفته ها قبل تمرینات منظم و جدی داشته باشید و در این کار اهمال نورزید. اگر در شروع حرکت میبایست از شیب‌های تند یا طولانی صعود کنید، به خصوص اگر در ارتفاع بالاتر از 3000 متر هستید، حداقل 1 تا 2 ساعت قبل از حرکت از خوردن غذاهای سنگین، پرحجم یا دیرهضم پرهیز کنید. عدم توجه به این اصل بسیار شما را دچار مشکل و ناراحتی خواهد کرد. مقدمات کوهنوردی. یادم رفت اول برنامه خدمتتون عرض بکنم، ولی بعد از این سعی خواهم کرد که در هر برنامه سفر به قله‌ها این مسئله رو به یاد شما بندازم. کوه رو تمیزتر از اون چه که قبل از اومدنتون بود ترک کنید و به سمت خانه و شهر خودتون برگردید. با انتخاب بهترین راه‌ها و منطقی ترین مسیرها از مصرف بیهوده انرژی هنگام کوهنوردی جلوگیری کنید. دوستان، کوهستان دوست همه کسانی است که خود و کوه رو به خوبی میشناسند و راه‌های گام نهادن در عرصه بیکران اون رو درستی آموختند. از دویدن در سرازیری‌ها به شدت پرهیز کنید. این کار صدمات جبران ناپذیری به مفاصل شما وارد خواهد کرد. این رو هم به خاطر داشته باشید. قبل از پرداختن به سنگ نوردی طبیعی بهتر ابتدا در چند برنامه کوهپیمایی یا کوهنوردی شرکت کنید و بعد از کسب برخی اطلاعات و تجربیات به دنبال فراگیری کار روی سنگ و صخره باشید. به گرم کردن اشاره کردم. برای گرم کردن بدن با در نظر گرفتن کیف صعود باید روی برخی حرکات تمرکز بیشتری داشت. برای مثال در صخره نوردی انگشتان، مچ دست‌ها و پاها و کتف اهمیت بیشتری دارند و لذا در انجام حرکات نرمشی و کششی توجه بیشتری به آنها داشته باشید. هنگام حمایت دیگران هیچگاه از حمایت خودتون غافل نشید، به خصوص اگر در روی گرده یا دیواره‌ای در حال فعالیت هستید. این را هم به خاطر داشته باشید که منطقی ترین روش فراگیری سنگ‌نوردی صعودهای مرحله به مرحله از ساده به متوسط تا مشکله. سنگ‌نورد خوب شدن زمان لازم داره و تعجیل و غرور از آفتهای این راه دشواره. توضیح یک وسیله در کوهنوردی، کرامپون. کرامپون یا یخشکن عبارت از نوارهای فلزی است که مجهز به تعدادی میخه و میتونیم اون رو به وسیله تسمه‌هایی به کف کفش کوهنوردی ببندیم. این میخ‌ها بر روی یخ و برف سفت میشند و به سنگ نورد امکان این رو میدن که بدون کندن جای پا از شیب‌های تند صعود کنه. کرامپون یا یخشکن معمولاً در کوهستان‌های مرتفع مورد استفاده قرار میگیره. استفاده از یخشکن ممکنه باعث ایجاد خطر هم بشه. خطرات احتمالی استفاده از کرامپون یا یخشکن رو خدمتتون عرض میکنم. سنگ نورد به آسانی با گیر کردن کرامپون به جوراب، شلوار یا تناب سکندری بخوره. برف مرطوب به میخای کرامپون میچسبه و در نتیجه از فرو رفتن اونها در یخ و برف جلوگیری میکنه. در صورت سقوط و برخورد کرامپون به بدن، بروز جراحات حتمی و غیر ممکن نیست. کرامپون احتمال سقوط وارونه رو افزایش میده و استفاده از کلنگ کوهنوردی رو به عنوان ترمز مشکل میکنه. حالا بعد از شنیدن این خطرات به انواع کرامپون توجه بفرمایید. خب در حال حاضر دو نوع کرامپون وجود داره. کرامپون های معمولی که 8 یا 10 میخ داره.